بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در سه آیه خداوند بزرگ ویژگی های مؤمنون واقعی رو در اوائل سوره مبارکه انفال بیان میکنه. در حقیقت معیار و میزانی در اختیار مردم قرار میده تا با این معیار و با این میزان خود رو بسنجن، حداقل خودشون برای خودشون شناخته بشن که آیا مؤمن هستن یا نیستن. امام صادق می فرماین اگر هستن خدا رو بر این نعمت عظیم شکر کنن، و اگر نیستن ناامید از شدن نباشند، چرا که راه مؤمن شدن به روی همه مردان و زنان بازه. قرآن کریم افرادی رو، خانواده هایی رو، ملت هایی رو معرفی میکنه که در کمال بیدینی و بی ایمانی بودن، ولی همونها به خاطر باز بودن راه، راه مؤمن شدن رو طی کردن و مؤمن واقعی شدن. یه فرد از اونها همسر فرعونه که یه زمانی ملکه مصر بود، همسر یکی از ستمکارترین چهره‌های تاریخ بود. قطعاً هم وقت ازدواج این زن و شوهر فرهنگ یکسانی داشتن، فرهنگ کفر، فرهنگ شرک، فرهنگ بیدینی. جوان هم بود این زن. وقتی دین خدا رو از زبان موسی بن عمران شنید، دین رو پذیرفت و تبدیل به یک انسان مؤمن شد، ایمان او هم به حدی رسید که پروردگار عالم او رو به عنوان اسوه و سرمشق ایمان برای تمام مردان و زنان با ایمان تا برپا شدن قیامت قرار داد. و این خیلی عظمت، زن با ایمان خیلی بوده در دوره تاریخ. نامی از اونها در قرآن کریم نیومده، کلی از اهل ایمان در بسیاری از آیات سخن به میان آمده. مثل ان المؤمنین والمؤمنات که در سوره مبارکه احزاب، مردان مؤمن زنان مؤمن. یا من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، مرد مؤمن زن مؤمن. اما وجود مبارک این خانوم با کرامت با عظمت مؤمن رو در آیات شریفه قرآن به عنوان سرمشق کل اهل ایمان از مرد و زن تا قیامت قرار داده. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ما همسر فرعون رو به عنوان سرمشق برای تمام زنان و مردان مؤمن تا قیامت قرار دادیم که اگر بخوان مؤمن باشن، اگر بخوان مؤمن بمونن، اگر بخوان در ایمانشون استقامت بورزن، اگر بخوان به لقاء خدا برسن، از این زن سرمشق بگیرن. شما اگر عمق این آیه رو نگاه بکنید، صریحاً آیه میگه که آسیه برای سلمانها، ابوذرها، مقدادها، عمارها، میسمها سرمشق. چقدر مایه ایمان درو و مایه یقین و مایه عمل قوی بوده و چقدر مجذوب پروردگار بوده که کل جاذبه های دربار فرعون و خود فرعون در مقابل او پوچ بود، هیچ بود. قرآن مجید وقتی می فرماید امرأت فرعون، یعنی انواع لذت ها، پول، مقام، شبنشینی ها، آزادی های بی قید و شرط برای این زن جوان آماده بود، اما چنان یقین به پروردگار و فرهنگ پروردگار پیدا کرد که وجودش تبدیل شد به دفع تمام جاذبه های فرعونی که در آیه شریفه می فرماید به پروردگار گفت نجنی من فرعون و عمله و همه وجودش هم شد حوزه جاذبه فیوزات پروردگار. این یک فرد. از خانواده هم در قرآن مجید اسم میبره که در اوج ایمان بودن، در اوج عمل صالح بودن، در اوج اخلاق حسنه بودن، اون هم در یکی از مناطقی که پرفسادترین منطقه در آسیا بود، در اون روزگار. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران، خاندان عمران. عمران پیغمبر نبود، او با یه خانومی ازدواج میکنه و از برکت این ازدواج یه اهل بیتی تشکیل میشه، آل عمران، که این اهل بیت تعداد نفراتشون هم خیلی کم بود، 4 نفر بودن. عمران بود و همسرش، دخترشون مریم بود و نوه‌شون حضرت مسیح. اون هم در یکی از فاسدترین مناطق اون روزگار که در اختیار یهود و فساد یهود بود. ولی این خانواده به پروردگار گرویدن و در آیات ملاحظه میکنید که چه آثاری از این خانواده ظهور کرد. البته آثارش در آیات سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه مریم و سوره های دیگر قرآن بیان شد. یه جامعه مؤمن رو هم پروردگار به عنوان الگو نشون میده که قبلن در بیدینی حرف اول رو میزدن، واقعا بیدین بودن و به خاطر بیدینیشون اونقدر دل پیغمبرشون رو سوزاندن که قرآن مجید میگه پیغمبرشون نفرین کرد و به اونهام گفت نفرین من قطعی در حقتون عملی میشه. خندیدن به این پیغمبر، یعنی نفرینش هم باور نکرد، سوز دلش رو هم باور نکردن. بهشونم گفت روز اول رنگ چهره همه تون متمایل به زردی میشه. این مقدمه نزول عذاب قطعی خدا بر شماست و روز دومم چهرتون متمایل به قرمزی میشه و روز سومم متمایل به سیاهی. و اینا روز اول قیافه‌های خودشونو دیدن، بازم خندیدن به اون پیغمبر. و روز دوم و سوم یه ابری تمام منطقه نینوا رو گرفت، ابر سیاه حامله به صاعقه‌ای که بنا بود این صاعقه کل منطقه رو بزنه و جانداری رو و گیاه سبزی رو باقی نگذاره. اینا وقتی که این ابر رو دیدن دیگه باور کردن که عذاب الهی قطعیه. پیغمبرشون هم نبود، رفته بود، ولی یه عالمی در شهرشون بود که این علمشو از یونس گرفته بود، آدم مؤمنی بود، آدم با ادبی بود. مردم ریختن در خونه این عالم و حل مشکلشونو از این عالم خواستن. این عالم بزرگوار هم بهشون گفت گره کار شما رو فقط توبه واقعی باز میکنه، هیچ راه دیگه نداره. قرآن میفرماید توبه کردن، آدمای خوبی شدن، شایسته شدن، ما هم عذاب رو از اونها برطرف کردیم. و بعد قرآن میگه یه مدتی با خوشی و راحت و امنیت و سلامت در سایه ایمانشون زندگی کردن تا عمر هر کدامشون به آخر رسید و به عالم بعد سفر کردند و اهل بهشت شدند. این سه آیه‌ای که در ابتدای سوره مبارکه انفاله معیار برای اینه که اگر کسی بخواد مؤمن بشه، این راه مؤمن شدن. و وقتی هم که مؤمن شد، سه نصیب ویژه از جانب خدا برای او خواهد. سه نصیب خذ میکنه آدم، اون سه نصیب رو در یک آیه میخونه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. یه جمله درباره انمای اول آیه بگم. انما در ادبیات عرب از ادات حصر، یعنی تعریف علمیش اینه که انما دارای چه جایگاهی است در زبان عرب؟ جایگاه انما بیان حسره. فارسی انما اینه، این است و جز این نیست، یعنی منحصر به همین. مثلا وجود مقدس حق در قرآن درباره خودش و توحیدش و این که یک تاست با انما آیه رو شروع میکنه. انما الهکم الهون واحد، این است و غیر از این نیست، که معبود شما یک تاست. یعنی دنبال نفر دوم نگرد، خدا شریک نداره. این معنی انماست. این انمایی که در این آیه شریف است میخواد بگه مؤمن شدن یا مؤمن بودن منحصر فقط به این ویژگی هاست. کسی که این ویژگی ها رو داره فقط او مؤمنه، غیر از او مؤمن نیست. خب غیر از او چی کار است؟ یا به تعبیر قرآن و روایات مسلمه، یا به تعبیر قرآن و روایات اگر مؤمن نیست، مسلم نیست، پس یا کافره یا مشرک یا منافقه یا لائیکه یا ملحده یا معانده یا فاسقه یا فاجر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مردم مؤمن یه ویژگی و علامتشون اینه که هر وقت در کنارشون سخن از خدا میاد در دلشون اثر میگذاره. دل با شنیدن نام خدا، با یاد خدا انقلاب پیدا میکنه. همون دلی که در مقابل الله، در مقابل حق، در مقابل یاد خدا، در مقابل ذکر خدا بی تفاوته هنوز صاحبش مؤمن نشد. ممکنه مؤمن نباشه، ممکنه تو راه مؤمن شدن باشه. قرآن مجید قلب رو که تعریف میکنه، فقط یه قلب رو قبول میکنه، قلب سلیم. دیگر قلبها رو یا میگه قلب قاسی یا میگه قلب بیمار یا میگه قلبی که همچون سنگه. قلوبهم کل هجاره یا میگه ویلون للقاسیت قلوب، قلب سیاه، قلب تاریک، قلب بی تفاوت. اما قلبی که با یاد خدا، حالا این یاد خدا یا در خلوت یا در آشکار یا در مسجد یا در حرم ائمه است یا در کنار کعبه است، این قلب با شنیدن اسم خدا، با یاد خدا دیگرگون میشه، حال دیگری پیدا میکنه، نور دیگری پیدا میکنه. بر اساس این حالم هستش که اهل ایمان نمیتونن گرد محور گناه طواف بکنن، نمیتونن. این آیه در اواخر سوره مبارکه اعراف: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. اونهایی که اهل خدا هستن، اهل تقوا هستن، هنگامی که گروهی، طائفه‌ای، طواف کنندگانی از شیاطین به اونها نزدیک میشن، برای فریب اونها، برای آلوده کردن اونها، برای وسوسه کردن اونها، برای دور کردن اونها از خدا با اعمال انحرافی، با افکار انحرافی تذکر. خیلی خیلی عجیبه که میگه با دیدن شیاطین، شیاطین هجوم کننده، نه یه دونه شیطون. یه وقت خودم در مغازه نشسته، یه شیطون وارد میشه، از این شیطونای انسی، من الجنت و ناس، و یه زمین چینی میکنه برای اینکه انسان رو آماده برای گناهی بکنه، حالا گناه مالی یا گناه بدنی یا گناه سیاسی یا گناه اجتماعی. نمیگه یه دونه شیطان. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یه گروهی که با فدایت شوم میچرخن دور طرف، طائفون طواف میکنن، میچرخن، یعنی تمام راه رو میخوان ببندن برای اینکه او رو آلوده کنن. که در زمان ما این مسئله خیلی رواج داره، حالا یا به صورت جنس دو پا، چهار نفر و سه نفر و ده نفر هجوم به آدم میکنن، یا به صورت هزار تا کانال ماهواره هجوم میکنن. اونا هم شیاطینن، ماهواره هایی که بناشون بر تخریب ایمان مردم، دین مردم، کرامت مردم. اونا حالا خودشون نمیتونن با پای خودشون بیان ایران دور آدم بگردن، تصویرهای متحرکشونو میفرسن دیگه. الان فیلمایی شده که با زنده ها خیلی تفاوت نداره. اذا مسهم طائف من الشیطان، این آیه برای من خیلی عجیبه که آدم با دیدن اون چه که تحریک شهوات و غرائز و هواها میکنه، واقعا باید غرق در فراموشی و غفلت بشه. اما خداوند میفرماید اهل ایمان، مؤمن واقعی، اهل تقوا، وقتی گروهی از شیاطین طواف کننده رو میبینن که با هزار بازیگری و بند بازی میان دور آدم میچرخن که آدم حس میکنه اینا میخوان فدای آدم بشن، انگار اینا عاشق صد دله انسانن. پروردگار میفرماید تذکرو، با دیدن اینان به یاد من میفتن. فاذا هم مبصرون، این کلمه مبصرون یعنی این جمع مذکری که در این آیه آمده، معنیش اینه ازاهم مبصرون، بصیرت یعنی یه بینایی واقعی که وجود مبارک امام صادق قمر بنی هاشم رو که تعریف میکنن میگن عموی من، یه ویژگیشون این بوده نافذ البصیره، پشت همه پرده های حقایق رو میدیدن. 33 سالشم. شما زیارت‌های قمر بنی هاشم رو تو این کتاب‌های دعاهای معتبر ببینید. امام صادق می‌فرماید 5 نعمت بسیار بزرگه. یکی روزی گسترده، یکی نجات از مهالک، یکی رسیدن به علم بی جهل، عزت بی ذلت، حیات بی مرگ، ثروت بی فقر، که این شکل نعمت در قیامت میسر. پنج نعمت که هر کدامتون دلتون خواست این پنج نعمت نصیبتون بشه، پاشین بریم کربلا، حرم عمویم قمر بنی هاشم، ایشونو واسطه قرار بدین، ایشون از خدا بخواد هر پنج نعمت و خدا به شما میده. این مؤمنه، این مؤمنه. شیاطین رو که میبینه یاد خدا میفته، از طریق نور این یاد فعظاهم مبصرون، انگار پشت پرده رو داره میبینه که این گناه، که این چند تا شیطون دارن زمینه آلوده کردن او رو فراهم میکنن، یه چنین عذاب سختی داره که امیر المؤمنین در خطبه متقین می فرمد و هم و نار کمن رعاها و هم فیها معذبون. اینا با این که در دنیا زندگی میکنن انگار در کنار هر گناهی آتش دوزخ رو میبینن و انگار خودشون با همین بدن در این آتش دارن عذاب میکشن، اینقدر حقیقت رو لمس میکنن. این یک علامت. مؤمن کسیست که یاد خدا قلبش رو منقلب میکنه، در دلش اثر میگذاره. اثر، گاهی آثار عجیبی یاد خدا در دل میگذاره. دکتری که این مطلب رو بر من تعریف کرده زنده است، مطب بشم پایین میدون محسنی، شنبه تا چهارشنبه هم مطبش میشونه. خود ایشونم برای من تعریف کرد. گفت من آیت الله العظما حاج سید احمد خونساری رو معاینه کردم در سن حدود 80 سالگی. گفتم آقا احتیاج به عمل داره. آروم فرمودن چه عمل؟ گفتم دو سوم معدتونو باید ورداره، یه سومش ساله. گفتن هرچی طب میگه. بیمارستان آماده کردم، تیم پزشکی رو آماده کردم، وسایل جراحی رو آماده کردم، دکتر بیهوشی رو هم آوردم. وقتی ایشونو خوابوندیم رو تخت، به من فرمودن منو بیهوش نکن، گفتم آقا شما سنتون اقتضا نداره بیهوشتون نکنیم، شما نزدیک 80 سالتونه، ما از زیر سینه رو باید بشکافیم تا زیر ناف رو شکم رو باز بکنیم، دو سوم معده رو قیچی کنیم، یه سومش رو بدوزیم، بعد پارگی شکم رو بدوزیم، اصلا دردش قابل تحمل نیست. فرمود من یه عذر شرعی دارم برای مسئله بیهوشی، به اون خاطر میگم بیهوشم نکنه. ایشون فتواشون این بود اگر مرجع تقلید بیهوش بشه دوباره به هوش بیاد تقلید همه مقلدینش باطل میشه، دوباره باید اجازه اجتهاد از مراجع بگیره تا بشه ازش تقلید کرد. فرمود این زحمت برای مقلدین من. عرض کردم چی کار کنین هست؟ فرمود وقتی که میخوان شروع بکنین به عمل، تیزی چاقو رو بذارین زیر سینه من، شکم رو باز بکنین، اون لحظه رو به من خبر بدین. کارا آماده شد و بهشون عرض کردم که تیزی چاقو رو میخوان بذارم. گفت پس من شروع میکنم به قرآن خوندن، کارتون که تموم شد منو خبر کنین. منو خبر کنین یعنی من از اینجا میرم بیرون، شما به من اطلاع بدین کار تموم شد. یاد خدا دل اونها رو منقلب میکنه. گاهی انقلاب این دل انسان رو در حالت انسلاخ میبره، یعنی انگار رابطه از ماسوالله قطع میشه و دیگه آدم تو این چارچوب نیست. تخلی به پیغمبر گفتن آقا این تیری که به پای علی فرو رفته تو ماهیچه رفته، تو عصب رفته، تو استخونم رفته. ما دست میذاریم برای جراحی، علی که علیه فریادش از درد بلند میشه. فرمود دست بهش نزنیم. به جراح فرمود صبر کن ظهر بشه وارد نماز بشه. او تو نماز که میره از کل ماسوالله جدا میشه، اون وقت جراحی کن. عرض کردم این دکتر زنده است، روزا میشینه تو متا. ما شکم رو پاره کردیم، دو سوم معده رو برداشتیم، معده رو دوختیم، بعد شکم رو دوختیم، پانسمان کردیم، کار ما تموم شده بود و کار او هنوز تموم نشده بود. او تو حال خودش موسیا آدابدانان دیگرم هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان دیده بس بحر تماشای دوست. تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. ما به ایشون خبر دادیم که آقا کار ما تمومه، میخوایم ببریمتون تو بخش. بعد از اون حال اومد بیرون. این یه ویژگی مردم مؤمن. البته مردم مؤمن در برابر یاد خدا تفاوتایی هم با هم دارن. یکی غرق یاد خدا میشه درد چاقو رو نمیفهمه، یکی غرق یاد خدا میشه لذت معصیت رو نمیخره، میگه نمیتونم معامله کنم. آقا پاشین بریم. مگه نمیگی تو صنف ما این معامله 200 میلیون تومان سود داره، نمیتونم من قبول بکنم، من خدا رو چی کار بکنم؟ یا بعد این 200 میلیون تومن رو به دست بیارم او رو از دست بدم، یا بعد او رو نگه دارم این رو از دست بدم؟ 200 میلیون تومن در مقابل رضایت و بهشت او من چقدر؟ بال مگس هم حساب نمیشه. نمیخوام تا برسیم به ویژگی های دیگر مردم مؤمن. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چه حالی قلب ابی عبدالله داشت. این منو این ذکر یارب یارب این منو این ناله های زینب این سکینه این رقیه این رباب این عروس دست و پادر خون خزار این منوی این سار بابون این شمر این تن اوریابون میان خاک و خون پس خطاب آمد زهد که شانش ای حسین یک تازه راه اگش گر تو بر من عاشقی پرده برکش من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده ای در راه ما بود مرحبا صد مرحبا بو خود هم بیا بو خود بیا که می کشم من ناز تو عرش و فرشم جمله پا انداز تو لیک خود تنها میادر بزم یاب خود بیاب از غرت هم بیاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اصلح امورنا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم أيد واحفظ إمام الزمان.
آمين.